استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. وزارت خزانه آمریکا به هدف گسترش تجاری و مالی در افغانستان، به هدف گسترش معاملات تجاری و مالی در افغانستان مجوز جدید صادر کرده. در اعلامیه اداره کنترل سرمایه گذاری خارجی این وزارت گفته شده که واشنگتن به کار مشترک با سکتور خصوصی، شرکا و متحدین بین‌المللی و همچنان نهادهای کمک رسانی برای مساعدت با مردم افغانستان متعهد است. استاد گلزمان آوازخوان و آهنگساز مشهور افغان دیشب درگذشت. شماری از آوازخوانان دیگر افغان مرگ او را تایید کردند. استاد گلزمان در سال 1308 شمسی در ولایت خوست زاده شده بود. به صدای او صدها آهنگ در آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان موجود است. ترکیه از ارسال حدود 1000 تن کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. به گزارش رسانه های ترکی، ریل این کشور با 62 واگن روز جمعه از انقره حرکت کرد و پس از طی کردن حدود 4200 کیلومتر به افغانستان خواهد رسید. اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که طی 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع کرده. این اداره در خبرنامه امروز گفت در این مدت بیشترین تذکره در ولایات کابل، قندهار، هرات، خوست، ننگرهار و بلخ توزیع شده است. در حالی که نیروهای روسی کیف را محاصره کردند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تسلیم نخواهند شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی امروز گفت که هنوز در کیف است و اسلحه را به زمین نخواهد گذاشت و از کشورش دفاع میکند. او در این ویدیو که در توییتر نشر کرده در نزدیک دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیده میشود. زلنسکی پیشنهاد کمک آمریکا برای انتقالش از کیف را رد کرده. و اتحادیه اروپا توافق کرده که دارایی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در اروپا را منجمد کند. در این باره در جریان نشست فوق‌العاده مقام های اتحادیه اروپا روز جمعه توافق شده. برخی مقام های دیگر روسی در فهرست تحریم ها به شمول محدودیت ویزا در کشورهای اتحادیه اروپا شامل ساخته شده اند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان اقدام فوری کند.
به نقل از رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده که گفته است در ماموریت 25 سالش هیچگاه وضعیت مشابه به آنچه در افغانستان میگذرد را ندیده است.
در گزارشی از کاهش سرسام آور قیمت املاک در ولایت فرا برایتان میگوییم.
ما یک سرا خریدم به 80 لک. حالا فعلا به مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه میخوایم رو بفروشیم. به نصف قیمت تا فروخته نمیشه.
و در برنامه کاروان زهر
90% مراجعین مراکز ترک احتیاط در افغانستان معتادان مواد مخدر کیمیاوی هستند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. وزارت خزانه ایالات متحده مجوز تازه را برای تسهیل کاروبار تجاری و مالی در افغانستان صادر کرده. بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی، سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای بین‌المللی و شرکتهای بخش خصوصی مشروط به تحریمهای آمریکا علیه طالبان می توانند فعالیتهای تجاری و مالی در بخشهای مختلف انجام دهند. وزیر خارجه ایالات متحده از این تصمیم استقبال کرده و گفته که این تصمیم به نفع افغانها خواهد بود. بیشتر در این گزارش.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوز انجام معاملات تجاری و مالی در افغانستان را صادر کرده است. اداره کنترل سرمایه گذاری خارجی این وزارت روز جمعه این مجوز را صادر کرد و در بیانیه‌ای گفت که این مجوز شامل معاملات با اداره‌های حکومتی افغانستان نیز می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هدف این جواز را کمک به افغان‌ها، سکتور خصوصی، شرکا و متحدین بین‌المللی و مؤسسات خیریه بین‌المللی گفته است. در این اعلامیه آمده هدف این جواز این است که تحریم‌های ایالات متحده متحده بر طالبان مانع از معاملات و فعالیت‌های مورد نیاز برای رساندن کمک‌های بشری‌رسانه به مردم افغانستان نشود. بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی مشروط به تحریم‌های آمریکا علیه طالبان می‌توانند فعالیت‌های تجاری و مالی در بخش‌های مختلف انجام دهند. اما در این اعلامیه به محدودیت‌های نیز اشاره شده که برخی از رهبران طالبان و اعضای شبکه حقانی را تحریم می‌کند. در این بیانیه آمده است که برخی از رهبران طالبان و شبکه حقانی تا زمانی که از اقدامات ظالمانه خود دست بر ندارند تحت تحریم‌های ایالات متحده خواهند بود. اما حکومت طالبان از تصمیم آمریکا استقبال کرده و خواستار پایان همه این تحریم‌ها شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
روابط باید به تمام معنا عادی شود. از پیشرفت افغان‌ها نباید جلوگیری شود. همچنین باید تلاش شود تا به افغان‌ها کمک شود. ملت جنگ زده که نیازمند همکاری
است.
وزارت خارجه آمریکا همچنان در اعلامیه گفته است مجوز صادر شده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طیف وسیعی از فعالیت‌های تجاری را در افغانستان تسهیل می‌کند که به نفع افغان‌ها خواهد بود. در اعلامیه به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نوشته شده: باید روشن کنم که تحریم‌ها علیه طالبان ادامه خواهد داشت. این مجوز فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی را تسهیل می‌کند که با اداره‌های دولتی افغانستان کار می‌کنند، عوارض گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها را می‌پردازند. این شامل آن ادارات هم می‌شود که رهبران آنها در تحریم ایالات متحده شامل هستند. تام ویس، نماینده ویژه وزارت خارجه برای افغانستان، نیز از صدور این مجوز استقبال کرد و در حساب توییتر خود نوشت که امیدوار است به زودی به رشد قانونی، اقتصادی و تجاری در افغانستان منجر شود. این سومین بار در دو ماه گذشته است که ایالات متحده تحریم‌ها را بر افغانستان کاهش می‌دهد که تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی افغانستان داشته است.
در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک گزارش تازه از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان اقدام فوری کند. این کمیته همچنان خواست تا کمک‌های فوری برای نیازمندان افغان فراهم شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش تازه را پس از سفر اخیر شماری از مسئولینش به افغانستان نشر کرده. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید 6 ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از کمک کننده ها برای تعامل با رهبران طالبان دودلی و تردید دارند، اما در نتیجه وضعیت افغان های ناتوان بدتر شده است. در گزارش مفصل که به دنبال سفر 5 روزه مسئولین ICRC به افغانستان در صفحه اینترنتی این کمیته نشر شد، از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته شده تا برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان و کمک های بشری همه جانبه اقدام فوری صورت گیرد. در گزارش به نقل از رابرت ماردینی، رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده که گفته است در ماموریت 25 ساله اش هیچگاه وضعیت مشابه به آنچه در افغانستان میگذرد را ندیده است. با باور ماردینی میزان بحران که مردم افغانستان با آن روبرو اند و به سوی بدتر شدن روان است در واقع تکان دهنده است. رینا گیلانی، مسئول عملیاتی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، هم در یک پیام ویدیویی عین موضوع را گفته است.
در مورد زمان بگویم که برای انتظار زمان باقی نمانده، باید شاید باشیم که اقتصاد حرکت می‌کند و برای مردم امیدواری بدهیم.
رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در سفرش به افغانستان با رئیسان صلیب سرخ دنمارک و فنلاند همراه بود. با گفته ماردینی، زندگی مردم در افغانستان نباید در گرو بازی‌های سیاسی باشد. او افزوده که کمک کننده ها باید میان آنچی به عنوان امتیاز سیاسی استفاده می شود و آن که برای بقای مردم در افغانستان کمک صورت می گیرد تفکیک قائل شوند. در گزارش دیروز آمده که در بخش خدمات صحی در افغانستان و کمک های فوری نیاز است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در مجموع با 28 شفاخانه در افغانستان کمک می کند و برای حدود 10,000 کارمند مسلکی صحی معاش می پردازد. بر اساس معلومات ICRC، حدود 20 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات شفاخانه های مستفید می شوند که از سوی این کمیته با آنها کمک صورت می گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. رئیس صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونسف میگوید که طالبان برای آغاز مکتب‌های دخترانه در ماه آینده در افغانستان تعهد نشان دادند. در جریان سفرش به افغانستان او ابراز امیدواری کرده که این تعهد عملی شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد امیدواری دارد که طالبان تعهدشان را برای آغاز مکتب‌های دخترانه در ماه حمل عملی کنند. کاترین راسل در جریان نخستین سفرش به افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مقام‌های حکومت طالبان نشانه‌های را ابراز کردند که قصد دارند مکتب‌ها برای تمامی دختران در افغانستان بازگشایی شود. او که به تازگی به این مقام گماشته شده میگوید که باید حق آموزش از کسی گرفتن نشود. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را نداشتند. در بیش از 6 ماه گذشته انتقادهایی بر حکومت طالبان وارد شده که باید به زنان و دختران حق کار و آموزش بدهند. همزمان با این بر اساس جدول زمانی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان قرار است امروز 7 هود پوانتون‌ها در تمامی ولایت‌های سرتسیر افغانستان گشایش یابند. در 13 دلو امسال پوانتون‌های مناطق گرمسیر در افغانستان برای محصلان باز شد، اما در صورتی که صنف‌های دختران و پسران از هم جدا باشند. گفته می‌شود که حضور دختران در پوانتون‌ها کمرنگ‌تر از گذشته بوده. جامعه جهانی تعامل با حکومت طالبان را وابسته به چند شرط می داند که مهمترین آنها دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران، رعایت حقوق بشر به ویژه بانوان و ایجاد حکومت همشمول به شمار می روند. حکومت طالبان بارها گفته که بر اساس شریعت برای همه حق داده می شود و همین که بارها مقامهایشان گفتند حکومت سرپرست طالبان از همه مردم افغانستان نمایندگی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را محاصره کردند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تسلیم نخواهند شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی امروز گفت که هنوز در کیف است و اسلحه را به زمین نخواهد گذاشت و از کشورش دفاع میکند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
رئیس جمهور زلنسکی در حالی که نیروهای روسی کیف را محاصره کردند میگوید اوکراین تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین با نشر یک پیام ویدیویی خود از کیف میگوید که وی در پایتخت است و اسلحه خود را به زمین نخواهد گذاشت و از کشور خود دفاع میکند. او در این پیام خود که در توییتر نشر کرد در نزدیکی دفتر ریاست جمهوری در پایتخت دیده میشود. او پیشنهاد کمک آمریکا برای انتقال از پایتخت را رد کرده است. گزارش ها می رساند که نیروهای روسیه بعد از آتشباری و حملات هوایی در شهرها و پایگاه‌های نظامی در حال حرکت به سوی کیفند و ظاهراً تلاش دارند پایتخت را از چندین جهت محاصره کنند. وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولیبا نیز یک تصویر در توییت خود نشر کرده که در آن دیده می شود یک ساختمان توسط راکت‌های روسی تخریب شده است. وی از جهانیان خواسته شد که روسیه را منزوی کنند، سفیران این کشور را اخراج و تحریم نفت به روسیه وضع کنند. مقامات اوکراین می گویند که نیروهای بحری روسیه از بحیره سیاه به شهرهای سومی، پولتاوا و ماریوپول راکت‌های کروز شلی کردند و جنگ شدید در نزدیکی شهر ماریوپول در جنوب جریان دارد. اردوی اوکراین اوایل امروز گفت که یک تیاره جنگی آنها دومین تیاره انتقال نظامی از نوع الیوشن را سقوط داد. منابع آمریکایی آگاه از وضعیت گفتند که این تیاره در منطقه بلاد سیرکووا در 85 کیلومتری جنوب کیف سقوط کرده است. اردوی اوکراین دیروز از سقوط دادن تیاره اولی خبر داده بود. نظامیان روسی هنوز در مورد تبصره نکردند و این گزارش ها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. آژانس خبررسانی انترفاکس گزارش داد که نیروهای روسی فابریکه برق آبی کیف را تصرف کردند، ولی میخائیل پودلیاک مشاور رئیس جمهور زلنسکی گفت که وضعیت در پایتخت و اطراف آن زیر کنترل است. وی گفت که واقعات از تخریبکاری و فعالیت گروه‌های کشفی در پایتخت وجود دارد. پلیس و نیروهای دفاعی خودی در مقابل آنها با موثریت کامل دست به کارند. مقامات دفاعی آمریکا به این باورند که حمله روسیه به اوکراین با مقاومت قابل ملاحظه روبرو شده و از آنچه مسکو پیش بینی می کرد کنتر به پیش می رود، ولی باز هم امکان دارد وضعیت با سرعت تغییر کند.
تهاجم روسیه بر اوکراین وارد سومین روزه شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در جنگ تنها مانده است. عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی میگوید که سایر کشورهای غربی به هیچ صورت در جنگ اوکراین دخیل نخواهند شد. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا جنگ در اوکراین را طولانی پیش بینی میکند؟
نه، من به این باور نیستم. من فکر میکنم که بسیار زود این جنگ پایان میفته، بخاطر از اینکه اوکراین توان نظامی قابل توجهی نداره در برابر ماشین جنگی بسیار عظیم روسیه. احتمالاً بعضی درگیری های پراگنده در بعضی نقاط چند روز دوام کنه، ولی من فکر میکنم بعد از اینکه یک راه حل سیاسی پیدا شوه بسیار به زودی در چند روز آینده من فکر میکنم که بحران به یک ترتیب پایان میفته.
آقای آریانفر، اوکراین عضو ناتو نیست، اما چرا تمویل و حمایت از نیروهای کشور خیلی اندک و در حد هیچ بوده؟
خب اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین کشورهای ناتو یعنی مستقیماً هیچ الزام بر حمایت از اوکراین ندارن، و در صورتی که ما میبینیم که روسیه یک تهاجم بسیار سنگین نظامی را با یک نیروی بسیار بزرگ در اوکراین آغاز کرده، خب وارد شدن ناتو در جنگ ای یعنی میشه که به عنوان جنگ با روسیه تلقی شود. همچون قصد را نه ناتو داره، نه در مجموع نه امریکا و نه اروپا. خب اروپا خب به هیچ صورت توانش نداره و امریکایی ها هم نه تمایل دارن به این جنگ و نه اوضاع سیاسی و اقتصادی امریکا اجازه نمیده، مخصوصا بعد از این جنگی که در افغانستان بود و یک تعداد زیاد تلفات هم امریکایی‌ها در افغانستان داشتند. امریکایی‌ها به همچه یک چیز آمادگی ندارند.
گفتگوی بود با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک و هفته دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان می گوید تا روزهای آینده روند توزیع گندم در بدل کار در 5 ولایت کشور آغاز می شود. مستعین عمری سخنگوی این وزارت هرچند امروز در مورد تاریخ دقیق آغاز آن به رادیو آزادی جزئیات نداد، اما گفت این روند در ولایات سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان آغاز خواهد شد. آقای عمری می گوید 6 تن گندم در این 5 ولایت از سوی اداره های مختلف برای مردم توزیع می شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، این گندم بخشی از 60,000 تن گندمی است که پیش از این حکومت طالبان برای مبارزه با فقر برای این مردم اختصاص داده بود. پیش از این نیز روند توزیع گندم در بدل کار از سوی شاروالی در کابل عملی شده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان سرمایه گذاری بازرگانان پاکستانی در کشور شده است. این اتاق ناوقت روز جمعه با نشر خبرنامه گفته است اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اتاق تجارت پاکستان برای بحث روی مسائل مختلف بازرگانی نشست آنلاین برگزار کرده بود. خبرنامه میاد سایت در این نشست هر دو اتاق روی از میان برداشتن مشکلات موجود در بخش‌های بازرگانی و حمل و نقل به ویژه انتقال پول، مشکلات بخش‌های واردات و صادرات و همچنین توسعه روابط بازرگانی میان دو کشور صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده است مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پاکستان با اشاره به محدودیت‌های انتقال پول از طریق بانک‌ها به افغانستان گفتند بانک مرکزی افغانستان باید برای حل این مشکل یک راه بدیل را جستجو کند. به نقل از خبرنامه در پایان این نشست هر دو طرف روی ایجاد یک کمیته تاکید کردند که آن کمیته روی ادامه چنین نشست‌ها کار کند. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 91 افغانی و 75 پول، یک یورو 103 افغانی، یک پوند انگلیسی 119 افغانی و 75 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 63 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تا لحظات دیگر در گزارش از کاهش سرمایه از کاهش سرسام آور قیمت املاک در فرا برایتان میگوییم.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. در این بخش برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در 10 دقیقه دیگر نگاه به گزارش های نشر شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان خواهیم انداخت و همچنان پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نشر خواهیم کرد. اما پیش از همه نگاه می اندازیم به کاهش کم سابقه قیمت املاک در ولایت فرا. ولایت فرا در غرب افغانستان در این روزها شاهد کاهش سرسام‌آور قیمت خانه است. شماری از باشنده های فرا به رادیو آزادی گفتند که حاضرند خانه خود را به نصف قیمت اصلی آن بفروشند، اما خریدار نیست. در این گزارش که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود، همکارم وضعیت را تشریح کرده و اینکه چرا قیمت خانه تا این حد پایین آمده.
طوری که همه که خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمت ها خیلی پایین آمده.
نقیب الله حمید باشنده فرا هست. این باشنده فرا که خانه اش را در ولایت فرا 2 سال قبل از سقوط نظام جمهوریت در حدود 8 میلیون افغانی خریده بود، اکنون میگوید که امروز به دنبال مشتری میگردد که خانه اش را بخرد. نقیب الله 36 ساله به رادیو آزادی گفت که او حالا حاضر است تا خانه اش را به نصف قیمت بفروشد، اما خریدار نیست.
طوری که همه که خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمت ها خیلی پایین آمده. شما باور کنین ما یک سراغ خریدم به 80 لک. حالا فعلا به مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه میخوایم رو بفروشیم به نصف قیمت تا فروخته نمیشه. یعنی شما خوب ببینید با 80 ببینید 40 لک نمیخوای کسی. خیلی تغییرات آمده. نظر به کرایه، گرو، خرید فروش همه که نصف شده، نصف هم پایین تر آمده.
شمار از رانمای معاملات در فرا هم از کاهش قیمت جایدادا و ملکیت های مسکونی سخن میگویند. این آیت الله که در شهر فرا رهنمای معاملات دارد میگوید که نخر جایدادها کاهش یافته است و خرید فروش هم کم شده است.
قدیم که بود تجار بود، معاملگر بود، فعلا خرید فروش خیلی میکنه ملکیت ها، ولی فعلا نمیده مردم عامه. قدیم که بود درآمد داشت، فعلا درآمده مردم کمتر شده. قدیم ما معامله میکرده از شهر و بیرون، ما شما به شرکای صنعتی بود، اون منطقه های تجارا خیلی سرمایه گذاری هم کرده، یعنی انگفتن سرمایه گذاری کرده، فعلا هم سرمایه نافرته و ولی فعلا مردم به خاطر شرایط اون منطقه ها بیخی سکوت کرده. بیخیم سرمایه دار اگه 20 لک 30 لک اونی سرمایه گذاری کرده فعلا و 10 لک هم خرچ نمیشه.
ظاهرم در فرا رهنمای معاملات دارد. ظاهر به رادیو آزادی گفت که بر علاوه کاهش در نخر جایدادا فروشنده زیاد است اما خریدار کم.
زمین، جایداد، سرایه واقعا خیلی قیمت های پایین آمده و با کریجات خو بیخه پایین از زمین های کشت منده و من آیان و بعض با مکمت ها خو استاده هست ولی فروش نداره. هیچ کس خرید فروش نمینه. بانگاوالا بیخه بیکار شوشته. یکی که پایین ماده که دیگه خریدار نداره، اصلا کس سراغ به سراغ خرید زمین و سرا نمی آیه و کمی آیم به قیمت نصفه.
کمرنگ شدن بازار خرید فروش خانه و جایداد در فرا نگرانی شمار از باشندگان فرا را هم برانگیخته است. سید احمد که باشنده فرا هست میگوید اکنون مردم به دنبال فروش جایدادهایشانند تا کشور را ترک کنند. سید احمد برادو آزاد گفت که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد و درآمد مردم کم شده و این وضعیت بالای قیمت و خرید و فروش جایدادها هم تاثیر مستقیم گذاشته است.
در این اواخر که کدام تغییری که در افغانستان به وجود آمده، ملکیت ها، خانه های مسکونی و زمین ها قیمتشان خیلی پایین اومده نسبت به سابق. مردم حاضر است که به یک قیمت ناچیز خانه و منازل خود بپروشه، ولی کسی حاضر نیست که منازل و زمین های مردم خریداری بکنه.
اکنون پرسش مطرح می شود که آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ مسئولان اداره اقتصاد فرا هم کاهش در خرید و فروش جایدادا در فرا را می پذیرند. وین وضعیت را تحریم علیه حکومت طالبان و کم شدن درآمد مردم عنوان می کنند. سالم نورزه رئیس اقتصاد فرا که از حکومت گذشته به سمتش باقی مانده، برادو آزاده گفت که اگر پولای منجمد شده افغانستان آزاد گردد، نخر جایدادا دوباره بیبود خواهد یافت.
در اقتصادی مشکلات تا تحریمون و اغا پیسی چیز مشتاز
نظر به مشکلات اقتصادی، تحریم ها و پول های ما که نزد خارجی ها بند است، اینها که تمام شود انشالله وضعیت دوباره بهبود خواهد یافت و مشکل جایدادها حل خواهد شد. اما در قیمت ها زیاد تغییر نیامده. به باور من درآمد مردم کم شده. به همین خاطر مردم نمیخواهد که جایدادها را بخرند.
جایداد رانسی
یک از دلایل عمده قرض بالا و تقاضا کم است، می تواند فرار شما را زیاد از شهروندان به بیرون از افغانستان باشد. در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان، هزاران تن از فرار به ایران مهاجرت کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند نقیب الله حمیر مطمئن نیست که چه مدت در بر خواهد گرفت که خانه‌اش را بفروشند، آنم در صورتی که نرخ بازار برای او مناسب و قابل پذیرش باشد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
گرچه در این روزها داغ‌ترین موضوع خبری برای رسانه‌های جهان تهاجم روسیه بر اوکراین است، اما شماری از رسانه‌های جهان به نحو تحولات افغانستان را با آنچه در اوکراین می‌گذرد ربط دادند. ستار فروغ به این رسانه‌ها نگاهی انداخته.
نشریه بریتانیایی آی پی سویچ استار در مطلب سوال کرده است که آیا خروج نیروهای غربی از افغانستان زمینه تهاجم به اوکراین را فراهم کرد؟ در مطلب می خوریم که یک فرمانده پیشین نیروهای سلطنتی بریتانیا فکر می کند که خروج قوای غربی از افغانستان ممکن است سبب ترغیب روسیه برای حمله به اوکراین شده باشد. دگروال ریچارد کمپ 15 سال پیش بازنشسته شد و اکنون درباره مسائل نظامی و امنیتی ابراز نظر می کند. او به این فکر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خروج نیروهای آمریکایی و دیگر قوای ناتو از افغانستان به عنوان ضعیف شدن نیروهای غربی می نگرد و به باور این نظامی پیشین بریتانیا شاید مسکو به همین دلیل اقدام به تهاجم بر اوکراین کرده باشد. دگروال ریچارد کمپ ابراز امیدواری کرده است که تحولات اوکراین بریتانیا را تشویق کند تا درباره کاهش بودجه دفاعی خود تصمیم نگیرد. دگروال کمپ پیشبینی میکند که در صورت اشغال تمام اوکراین توسط روسیه جنگ چریکی آغاز خواهد شد، طوری که به گفته او در گذشته در افغانستان و چچن صورت گرفته بود و بر روسها تلفات سنگین وارد شده بود. و انستیتیوت بروکنز هم در پیوند با اوکراین و افغانستان نظر مشابه دارد. این انستیتیوت در مطلب سوال کرده که آیا اوکراین می تواند برای پوتین و افغانستان مبدل شود؟ در این مطلب با قلم بروس ریدل می خوانیم که پیش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، بسیاری از مبصرین به شمول مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا، استدلال می کردند که اشغال اوکراین به وسیله روسیه سبب مقاومت خواهد شد که نیروهای شوروی سابق در دهه 80 در افغانستان روبرو شده بودند. به باور ریدل، تحلیلگر انستیتیوت بروکنز، شکست در افغانستان یک عامل مهم شکستن پیمان وارسا و در نهایت فروپاشی اتحاد شوروی بود که ولادیمیر پوتین از آن به عنوان بزرگترین بحران ژئوپلیتیک قرن یاد کرده است. ریدل نوشته است برای این که دانسته شود آیا آنچه در افغانستان رخ داد در اوکراین تکرار می شود، مهم است بدانند که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1980 چگونه از سوی مجاهدین افغان شکست خورد.
پیام ها و نظریات شما.
و اکنون فرصت است تا از شما بشنویم پیام‌های صوتی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
ما شهر مزار با تماس شدیم. مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا در طرف افراد ناشناس ضرور کردن. نمی فهمم حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمی فهمم چی کنم. معاشای شهیدار را اجرا می کنن نمی کنن چی کنیم؟
از قرباز کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آیجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباز در هیچ جایش نمیه بخص در شارک. ماجرین هستیم از غوربنده، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قره‌باغ نمیاد که چه رقم یک طریقه است.
پیام شما نظر شماست.
با پایان این برنامه رسیدیم. رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. برای گرفتن اطلاعات دقیق و تازه به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست azadiradio.com.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. وزارت خزانه آمریکا به هدف گسترش معاملات تجاری و مالی در افغانستان مجوز جدید صادر کرده. در اعلامیه اداره کنترل سرمایه گذاری خارجی این وزارت گفته شده که واشنگتن به کار مشترک با سکتور خصوصی، شرکا و متحدین بین‌المللی و همچنان نهادهای کمک رسانی برای مساعدت با مردم افغانستان متحد است. معاون وزارت خزانه آمریکا گفته ایالات متحده به کمک‌های بشری به افغانستان ادامه می‌دهد و برای فراهم آوری تسهیلات در بخش تجارت و امور مالی تلاش می‌کند. استاد گلزمان آوازخوان و آهنگساز مشهور افغان دیشب درگذشت. شماری از آوازخوانان دیگر افغان مرگ او را تایید کردند. استاد گلزمان در سال 1318 شمسی در ولایت خوست زاده شده بود. با صدای او صدها آهنگ در آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان موجود است. ترکیه از ارسال حدود 1000 تن کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. به گزارش رسانه های ترکی، ریل این کشور با 62 واگن روز جمعه از انقره حرکت کرد و پس از طی کردن حدود 4200 کیلومتر به افغانستان خواهد رسید. 994 تن کمک فعلی ترکیه، مواد غذایی، لباس، وسایل گرم کننده و نیازمندی های صحی گفته شده است. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید طی 6 ماه گذشته بیش از 1,000,000 تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. این اداره در خبرنامه امروز گفت در این مدت بیشترین تذکره در ولایات کابل، قندهار، هرات، خوست، ننگرهار و بلخ توزیع شده است. در حالی که نیروهای روسی کیف را محاصره کردند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تسلیم نخواهند شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی امروز گفت که هنوز در کیف است و اسلحه را به زمین نخواهد گذاشت و از کشورش دفاع میکند. زلنسکی پیشنهاد کمک آمریکا برای انتقالش از کیف را رد کرده است. و اتحادیه اروپا توافق کرده که دارایی‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در اروپا منجمد شود. در این باره در جریان نشست فوق‌العاده مقام‌های اتحادیه اروپا روز جمعه توافق شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون از رادیو آزادی این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر و به نام کاروان زر خوش آمدید. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان از ترکیه خواسته که برای دهقانان افغان کشته به دیله کوکنار را تهیه کند.
کرینی و مالداری سرپرست
وزارت زراعت و مالداری از آنان خواست که در بخش تهیه کشته به دیله کوکنار چه کار کرده می توانند. در یک گزارش دیگر می شنوید که 90% مراجعین مراکز ترک اعتیاد در افغانستان معتادان مواد مخدر کیمیاوی هستند.
فعلا ما مریضایی که داریم در مرکز خود 90% شیشه استفاده میکنند.
یک دکتر از چگونگی تداوی کودکان معتاد به مواد مخدر با ما میگوید.
تداوی زیاد یک قسم زنجیری است. فرقش با بزرگایی است که اینا وابسته به یک فامیل هستند.
از بنفشه میشنویم که شوهرش وای و سپس وای نیز کودکانش را با مواد مخدر معتاد ساخت.
بچه کلان بیخی بیستر است.
هیچی نمیدم روی راستم که برای یا به موتر باشدم بر شیشه اقوم موتر میزنم پای برق باشدم رو به رو میدنم پای برق میزنم.
در یک دراما میشنوید که چرا شریف مریض شده و چرا مریضی وی همه را حیران و به تشویش ساخته است.
خوارک مریضتان چی تکلیف دارد؟
این همون مریض دکتر سیب که یک ما پیش شکمش عملیات کرده بودین.
بله یادم آمد. خوب حال چی تکلیف دارد؟
در نخست می‌پردازیم به مشکل کشت کوکنار در افغانستان. حکومت طالبان از ترکیه خواسته است که در تهیه کشت‌های بدیل کوکنار با افغانستان کمک کند. وزارت زراعت حکومت طالبان می‌گوید آنون از ترکیه خواستند تا اقلام زراعتی را به دهقانان در افغانستان تهیه کند که در زمین‌های آبی و هم للمی حاصل دهد تا جایگزین کوکنار شود. رئیس بنیاد همکاری‌های بشری ترکیه تعهد کرده است که کشورش در بخش تهیه تخم‌های اصلاح شده زراعتی و ویژه زعفران با دهقانان در افغانستان کمک خواهد کرد. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
رئیس بنیاد همکاری‌های بشری ترکیه که تازه از افغانستان به کشورش برگشته، از تلاش‌ها برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان در افغانستان خبر می‌دهد. بولند یلدریم در صحبت با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که مقام‌های حکومت طالبان به وی گفتند که به مبارزه با مواد مخدر متحدند، اما نیاز است تا جامعه جهانی در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با افغانستان کمک کند. مستعین و مریض خانگی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان از ترکیه خواستند که در بخش تهیه دو نوع تخم زراعتی با افغانستان کمک کنند.
کرینی و مالداری سرپرست
وزارت زراعت و مالداری از آنان خواست که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار چه کار کرده می توانند، کشتی که در زمین های للمی هم حاصل دهد تا دهقانان از کشت کوکنار منصرف شوند. هیئت ترکیه خواهان فرصت شد تا به کشورشان برگردد و پس از مشوره احوال خواهند داد که در این بخش چه کار کرده می توانند.
رئیس بنیاد همکاری‌های بشری ترکیه مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی صحی و امنیتی برای کشورهای اروپایی خوانده و گفته است که این کشورها باید برای جلوگیری از اعتیاد جوانانشان در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با دهقانان در افغانستان همکاری کنند. ترکیه اعلان آمادگی کرده که در گام نخست در بخش رشد زراعت و افزایش محصولات زعفران با دهقانان افغان کمک می‌کند. عبدالحکیم دهقان در ولایت کندهار و عبدالله بزرگ قومی در غور در رابطه با کشت کوکنار به رادیو آزادی گفتند:
با کشت گندم بر این زمین پول به دست نمی آید. می خواهم تریاک کشت کنم تا اگر خدا خواسته باشد چیزی به دست بیاورم. با آب چای چیزی نمی شود.
ما دمار از اسلامی خواستمندیم که وقت نمی کشتی تریاک گم شده، کشتی گندم، کچالو، زعفران، دیگه شیاه که مثل آید داره که این عمر کنن باید مدنظر شدیم.
خواست ترکیه از جامعه جهانی برای کمک در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان افغان در حال است که حکومت طالبان تا حال رسما کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان نکرده است.
در گزارش شنیدیم که مردم عام نیز از کشت کوکنار در افغانستان به سطوح آمدن و خواهان منع کشت آن هستند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز قابل دسترس است. و حال می‌پردازیم به مسئله اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان. بیشتر از 90% مراجعین مراکز ترک اعتیاد در افغانستان را معتادان مواد مخدر کیمیاوی تشکیل می‌دهند. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در افغانستان می‌گویند بیشتر استفاده کنندگان مواد مخدر کیمیاوی جوانانی اند که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند و اکنون به هیروئین و شیشه رو آوردند. سازمان ملل متحد نیز در ارزیابی سالانه خود از وضعیت مواد مخدر در افغانستان گفته است که تولید بیشتر مواد مخدر کیمیاوی در این کشور سبب شده تا استفاده از آن نیز افزایش یابد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
بالاخره روزی شد که وظیفه را ترک کردیم از خاطر زمیترم بود.
عبدالقیوم 27 ساله جوان است که به دلیل استفاده از مواد مخدر توان کار کردن را ندارد و در این سن و سال تنها دغدغه زندگیش پیدا کردن یک دود هیروئین است و بس. عبدالقیوم میگوید به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر نخست به تابلت های نشاور و بعد به هیروئین معتاد شد.
دسته تان دیواری که کمپانی ما کار بود بعضی از وقت یا ترامادول میخوردن. ما مزامو یکان تو کپسول میگیرستیم ترامادول طبیعت ما خوش میبرو خستگی رو نمیفهمیدیم. بالاخره روزی شد که وظیفه رو ترک کردیم از خاطر زمین ترامادول و بیکاری باعث شد گفتیم که پودری شدیم. تقریبا یک سال یک نیم سال پودر استفاده کردم. افغانستان بسیار پودر ارزان است. حتی اگه 20 پوند عجیب بود باشه تو میتونی که پودر بگیری مصرف کنی.
ارزیابی سالانه سازمان ملل متحد از وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشان می‌دهد که در کنار ادامه کشت کوکنار و بنگ در دو سال اخیر این کشور به بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر کیمیایی به ویژه هیروئین و شیشه در منطقه مبدل شده است. در این گزارش گفته شده که استفاده از مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حال افزایش است. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز ترک اعتیاد زنان و اطفال میگوید در یکی دو سال اخیر اکثریت مراجعین آنان معتادان مواد مخدر کیمیایی بودند.
فعلا ما مریضایی که داریم در مرکز خود 90% شیشه استفاده میکنم که اکثرا این شیشه منجر به این میشه که بالاخره مریض ما از حالت نرمال میبره و به طرف جنون مزمن میره. فعلا جوانا و نوجوانا به این طرف زیادتر رجوع کردن.
در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در گذشته در افغانستان هیروئین و شیشه با استفاده از مواد کیمیایی تولید می‌شد که از بیرون به کشور وارد می‌گردید، اما در سال‌های اخیر شیشه و هیروئین در این کشور بیشتر با استفاده از مواد نباتی ایفیدره تولید می‌شود که از بوته ومان به دست می‌آید. دکتر واحدالله کوشان موظف در یکی از مراکز ترک اعتیاد می‌گوید در این اواخر بیشتر مراجعین آنان جوانانی هستند که از شیشه استفاده می‌کنند.
در اوائل مراجعین ما بیشتر معتادین هیروئین بودند، اما در 6 ماه و یک سال گذشته تعداد معتادین امفیتامین یا شیشه بیشتر شده است و تقاضا برای تداوی در شفاخانه ما هم زیاد است. سال گذشته تعداد مراجعین و متخاذیان تداوی در شفاخانه ما هر روز 10 تا 20 معتاد بود، اما حال تعداد مراجعین از 50 تا 60 معتاد در روز است.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید و استفاده مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حالی است که در 4 ماه اخیر تعدادی از مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات مسدود شده و مراکز فعال در بخش تداوی معتادان نیز به دلیل مشکلات مالی ظرفیت بسترهایشان را کمتر ساختند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از هیروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
قصه باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز قابل دسترس است. و حال می رویم و با هم از چگونگی اعتیاد کودکان به مواد مخدر و شیوه های تداوی آنان آگاه می شویم. کودکان در جامعه در مقایسه با بزرگسالان بیشتر در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. آنان بیشتر به دلیل اعتیاد والدین و یا محیط آلوده به مواد مخدر معتاد می شوند. دکتران طبی می گویند برای رهایی کودکان از اعتیاد باید برای آنان فضای مسئول ایجاد شود. اینکه اعتیاد کودکان با بزرگسالان چه تفاوت‌هایی دارد، نشانه های اعتیاد در وجود کودکان کدام ها است و چگونه می توان کودکان را از شر اعتیاد نجات داد، همکار ما در این رابطه با دکتر شفیق الله شریفی مصاحبه کرده و دکتر شریفی ابتدا در رابطه با چگونگی معتاد شدن کودکان به مواد مخدر معلومات می دهد.
عوامل مختلف داره. یکی استفاده کننده مستقیم است که خودش مستقیم مواد مخدر را می گیره. یکی استفاده کننده غیر مستقیم است. به طور مثال یک پدر در خانه معتاد است و وقتی که اونا سیگریت یا دیگه مواد مخدر استفاده میکنه، طفلی که در خانه است یا طفل شیرخور یا دیگه طفل، اونا وقتی که همی دود اکسیژن میکنه، اینا استفاده کننده غیر مستقیم شدن. در دوران حاملگی مادری که از مواد مخدر استفاده میکنه، وقتی که طفل به دنیا میاره او طفل معتاد میباشد، یا مادر که طفل خودش شیر میده وقتی که خودش معتاد باشه طفلش هم به شکل از اشکال معتاد میشه، چون از بطن مادر از شیر استفاده میکنه. و وقتی که طفل سنش بالا میره، مواد مخدری که به مادر و پدر میاره یا به سایر اعضای فامیل میاره، با مرور زمان ای از استفاده کننده غیر مستقیم و مستقیم میره. امی وجود و فیزیولوژی وجودش ایرم ناگزیر به این میسازه که باید با مرور زمان اینا میرن و مستقیم مواد میگیرن و اکتیف یوزر میشن. اونا در حالت انکشاف هستن. و عامل دیگیش، یک طفل میشه که مواد مخدر اجباری بگیره. ما شما اطفال داریم در مرزها که اونا وسایل مردم انتقال میتن، بخاطر زی که اینا تا ناوقت شب بیدار ببانن و پول بیشتر کمایی کنن، اینا مواد مخدر استفاده میکنن. یا اطفال که به سرپناه هستن در کوچه و بازار میگردن، اینا وقتی که مردم افراد معتاد را میبینن دیگه، اینا هم از مواد مخدر استفاده میکنن.
نشانه های اعتیاد در اطفال کدام ها است؟
اگر ما با اطفال نوزاد بیم، اونایی که شیرخور هستن، نشانی های آراز معتادیت اونا مرتبط و وابسته با مادر هستن. وقتی که مادرشان از مواد مخدر استفاده نکنن، طفل شیرخور که دارن اینا آراز و علائم زهر جدایی یا ویدراول نشان میدن، که آراز و علائمش کسالت است، جاندردی است، اسهالات است و افرازات از چشم و بینی است. گریان میکنن به خاطر که احساس درد میکنن. در کل
تداوی اعتیاد اطفال با بزرگسالان چه تفاوتی دارد؟
فرقش ای است که ما وقتی که خدماتی را به اطفال ارائه میکنیم، به شکل بازی اونا را ارائه میکنیم، یعنی ما پلی تراپی میکنیم. مثلا اطفال زیاد خوش ندارن که زیاد صحبت کنن، یا بسیار برشان نصیحت کنیم. طرز گفتن و طرز ارائه خدمات با اطفال همی فرقش است که به نوع ارائه میشه که تقاضای سن و انکشاف ذهن اطفال باشد. و دیگه وقتی که ما طفل را تداوی میکنیم، ما شما باید همزمان سایر اعضای فامیل اینا که معتاد هستن و استفاده کننده مواد مخدر هستن، باید اونا را در مراکز مربوطه تداوی کنیم. به طور مثال پدرش باید در مرکز تداوی کاهلان، مادرش در مرکز تداوی مادران، و خود طفل در مرکز نگهداری اطفال یا در مرکز تداوی اطفال باید تداوی کنیم. یعنی تداوی زیاد یک قسم زنجیری است. فرقش با بزرگایی است که اینا وابسته به یک فامیل هستن. وقتی که میخوایم یک طفل سالم باشد، باید مادر و پدر و یک فامیل سالم باشد. و وقتی که طفل را تو تداوی میکنی، اونا باید یک سپورت داشته باشن از فامیل، یک مراقبت کننده اونا نیاز دارن که تا از اینا مراقبت کنه.
روانشناسان میگوین که تداوی معتادان بزرگسال دشوارتر است، از همین رو تعداد زیادی آنان پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو میآورند. آیا تداوی اطفال معتاد هم چنون مشکلی را دارد؟
تداوی اطفال هم آسان است و هم چالش برانگیز است. اگر آسان بگویم به این معنی که اطفال در حالت انکشاف ذهنی هستند، اینا زود میشه که یک گپ را بپذیرن، زود میشن که ریکاوری شون یا ترک کنن. و چالشش باز برعکسی است که وقتی که یک فامیل سالم نباشد، مادر و پدرش معتاد باشه یا